دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ادامه اعتراضات دانشجویان کشور.
حکومت نشون میده که تمام ابزارهاش حکومت به کار گرفته برای سرکوب و خاموش کردن این صدا و تا این لحظه موفق نشده، به خاطر مقاومتی که در واقع این نسل از جنبش دانشجو داره نشون میده.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید 4 معترض به محاربه متهم شدند. فقط یکی از اتهاماتشان مقابله با نظام مقدس عنوان شده است.
نظام دیگه مقدس نیست، هیچ وقت مقدس نمیره. این مردم هستند که مقدسند و حقوق اونهاست که باید مورد احترام قرار بگیره، نه این رفتاری که شما انجام میدید.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه در دانشگاه‌های ایران از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان بوده است. رادیو فردا در این باره با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی در ایران گفتگو کرده است که همکنون ساکن آمریکاست.
واقعیت این است که اگر بخوام خلاصه بگم، جنبش دانشجویی در اعتراضات و خیزش سراسری که بیش از یک ماه ما در ایران شاهد بودیم، میشه گفت که نقش اصلی رو بازی کرده. یعنی از همون ابتدا، حتی زمانی که به اول مهر نرسیده بودیم و دانشگاه ها به طور کامل بازگشایی نشده بودن، یعنی اواخر شهریور ماه، ما دیدیم که این اعتراضات در دانشگاه ها شروع شد و تا امروز در واقع مستمرن، به غیر از روزهایی که تعطیل بوده دانشگاه ادامه داشته. هر روزی که نگاه میکنیم حداقل چندین دانشگاه در چندین شهر مختلف تجمعات و اعتراضات بسیار بزرگی رو شکل دادن و این جالب هست که بعد از یه دوره‌ای که به هر حال نزدیک یک سال و نیم دانشگاه به دلیل کووید بیشتر کلاس‌ها یا تعطیل بود یا غیر حضوری در واقع برگزار شده بود، این نسل جدید اومده و اینطور در واقع خودش رو سازماندهی کرده. من خودم پیش از شروع این دور از جنبش دانشجویی واقعا فکر می‌کردم که شاید مدت‌ها طول بکشه دوباره جنبش دانشجویی بتونه خودش رو بازسازی بکنه، سازماندهی بکنه، ولی این اتفاق سریع افتاد. یه پیوند خیلی خوبی پیدا کرد با اون خیزش سراسری که در شعارهای کلانش میبینیم. تمرکز در واقع اعتراضات به نوعی روی مسائل جامعه هست، خیلی محدود نکرده خودش رو به مسائل صنفی یا مسائل در اون دانشگاه، هرچند که اون جلوه هایی که در واقع مربوط به خاص دانشجویان هم هست، بحث مثلا حجاب هست، بحث تفکیک جنسیتی هست، مسائلی که پیوند داره به اون جنبش کلانتر. شعارهای خیلی رادیکالی سر داده میشه که این تفاوت داره واقعا، این شعارها رو در دانشگاه دادن با خیابان فرق داره، به این دلیل که در خیابان شما امکان شناساییتون کمتر هست، ولی در دانشگاه طبیعتا این افراد شناسایی میشن وقتی شخص اول حکومت رو مستقیما خطاب قرار میدن، شعار میدن، و این یک شجاعت بالایی رو نشون میده. و یه نکته خیلی مهمه دیگه، باز مقاومتی هست که اینها نشون دادن. یعنی تو تمام این مدت بازداشت های بسیار زیاد، هر روز اخباری میاد دانشجویان بازداشت میشن، ربوده میشن، اینها در واقع احضار میشن به کمیته های انضباطی، ممنوع ورود میشن، یا مثلا حمله هایی داشتیم به دانشگاه صنعتی شریف، به دانشگاه تبریز، دانشگاه مختلف، دیدیم حتی دانشگاه شریف رو که 2-3 هفته بعد از اون حمله تعطیل کردن. ولی این مقاومتی که میگم اینجاست که دوباره شنبه وقتی روز اول بعد از چند هفته تعطیلی برگشتن، همون روز اول دوباره ادامه اعتراضات بود. یعنی این مقاومت نشون میده که تمام ابزارهاش حکومت به کار گرفته برای سرکوب و خاموش کردن این صدا و تا این لحظه موفق نشده، به خاطر مقاومتی که در واقع این نسل از جنبش دانشجویی داره نشون میده.
آقای عربشاهی، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز دوشنبه رفته بود به دانشگاه خواجه نصیر و می‌خواست سخنرانی انجام بده و دانشجویان شروع به شعار دادن کردند و شعارهایی رو به شدیدترین لحن می‌دادند و خواهان خروج او از دانشگاه بودند. اما در اونجا چیزی گفته که با هم بشنویم صداش رو.
خب هممون شعار دادیم، رسیدیم الان به زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. هدف همه ما اینه که بتونیم به این شعارهای زیبا برسیم. آزادی آزادی آزادی.
همونطور که شنیدیم خودش هم دم میگیره با دانشجویان و آزادی آزادی سر میده، اما از دیدگاه شما تا چه حد دولت و حکومت آزادی و شعار زن زندگی آزادی پایبنده که میگه این شعار و خواسته همه ماست؟
بله ببینید، اول که واقعا نوع رفتار تو همین صدایی که پخش شد، واقعا شخصیت هایی که میشه گفت اینا در واقع رفتاری که ما به عنوان لومپن نامیده میشه، یعنی نوع رفتار اصلا رفتار یه دولت مرد نیست، رفتار یه سیاست مدار نیست و تصور ساده انگارانه ای داره که انگار میتونه مثلا اینطوری دانشجو رو همراه بکنه. این به لفظ نیست که کسی از مثلا دولت یا حکومت بیاد بگه ما هم با زن زندگی آزادی موافق هستیم. این چیزی است که مردم در عمل خلافش رو در 40 سال گذشته دیدن. حکومتی که از همون ابتدا در واقع در تقابل با حقوق زنان قرار گرفته، از همون ابتدا برابری زن و مرد رو زیر سوال برده، سالها هست که آزادی حجاب و آزادی پوشش رو تبدیل به یک دغدغه اصلی برای مردم کرده. میبینیم حتی جرقه اعتراضات سر همین موضوعی سر گشت ارشاد و برخوردی که میکنن و منجر به مرگ مهسا امینی میشه شروع میشه. برای این رفتار حکومت با زنها در طول تمام این سالها مردم دیدن. از این طرف در مورد زندگی ما می‌دونیم حکومتی روبرو هستیم که ابعاد مختلف زندگی مردم رو سرکوب کرده، در واقع اونها رو از زندگی انداخته به نوعی، و افراد زیادی که در جامعه حتی حداقل‌های معیشتی و اقتصادی رو نمیتونن تامین کنن به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت، به دلیل سیاست خارجیش که رابطه ایران رو با دنیا خراب کرده. و در مورد آزادی هم که من فکر می‌کنم اساساً نیاز به گفتن نیست، این که ما می‌دونیم در واقع چقدر تقابل بوده بین آزادی‌های اساسی و آزادی‌های اولیه مردم و حاکمیت. 43 سال 44 سال مردم اینها رو دیدن و الان اتفاقاً خود دولت رئیسی که حالا این سخنگوی دولت هم اومده، در واقع یکی از در میان همین دولت‌های جمهوری اسلامی که همه‌شون تمابیش در نقض حقوق بشر و آزادی‌ها دست داشتن، این دولت دیگه با اون سوابقی که داره، با اون فردی که در رأسش هستش، مشخصاً در تقابل کامل با این خواسته‌ها و این مطالبات هستش و دانشجویان رو نمیتونن با گفتار درمانی و یا رفتارهایی که واقعاً جالب نیست بیاد اونجا و فکر کنه که میتونه اینها رو فریب بده. این افراد بالغی هستن، تصمیمشون رو گرفتن و پا در این مسیر گذاشتن و به این راحتی در واقع تا وقتی که به اون خواسته‌های خودشون به طور واقعی و ملموس نرسن، به نظر میاد که قصد ندارن کوتاه بیان و مقاومت رو دارن ادامه میدن.
آقای عربشاهی، روز دوشنبه از ورود 30 دانشجو به دانشگاه شریف جلوگیری شده و این مسئله در هفته‌های اخیر چند باری اتفاق افتاده در دانشگاه‌های دیگه. آیا تصور می‌کنید این پرده اول از یک انقلاب فرهنگی جدیده که دولت در فکرش است؟
دو قطعا جمهوری اسلامی دوست داره یه بار دیگه اون تجربه رو تکرار بکنه، ولی معتقد هستم که نمیتونه و خودشون هم ارزیابیشون هست که توانایی این کار رو ندارن. چنین کاری رو اگر بخوان انجام بدن قطعا چنان نارضایتی و چنان مقاومتی رو ایجاد خواهد کرد که برای اینها در واقع ضرر خواهد داشت. فقط هدفشون است که فضا آروم بشه، ولی اینکه بخوان دوباره تجربه انقلاب فرهنگی رو تکرار بکنن قطعا چنین کاری در توان حکومت نیست.
تداوم تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه در دانشگاه‌های کشور از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان. از مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران می‌شنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
آقای خامنه‌ای زهاد، صدای پای قیام مردم دلیر ایران را بشنو. خانم آزاده فاطمه سپهری و دیگر آزادی خواهان را آزاد کن. به پایان درود کن. خیلی زود دیر می شود. زنده باد ایران و ایرانی.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن می کنن، دارن جوان و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه. نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب: بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
0042 21 12 21 12 و 13 چاره کاره. خاموش نمانید. هر گپ و گفتی دارید میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و ما علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید برای 315 متهم به دلیل دست داشتن در آنچه که او آشوب‌های اخیر در پایتخت خواند کیفر خواست و قرار مجرمیت صادر شده است. علی صالحی گفته که 4 معترض در این میان به محاربه متهم شدند. دادستان تهران اتهام افراد یاد شده را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظام عمومی عنوان کرده و یکی دیگر از اتهامات آنها مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان شده. او گفته که پرونده متهمان به دادگاه ارسال شده است. رادیو فردا در این باره با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا گفتگو کرده است.
وقتی این نوع واکنش در مقابل اعتراضات وسیع مردم می‌بینیم، یادآوری دادگاه‌های تفتیش عقائد و یادآوری این میشه که قوه قضاییه ایران غیر دموکراتیک، غیر مسئول و کاملاً در سمت حاکمیت قرار گرفته و به هیچ عنوان انعطافی برای تأمین حقوق مردم نداره. مردم برای موضوعاتی که حق اونهاست به خیابان آمدن و الان با کیفرخواست‌های این چنینی که حکایت از دادگاه‌های قرون وسطا و یا دادگاه‌های زمان استالین و فاشیست رهنمود می‌کنه که جای بسیار تأسف داره.
آقای رئیسی، اصل 27 قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها رو به رسمیت شناخته، اما حکومت همواره و همیشه اون رو به رسمیت نشناخته. سوال از شما اینه که قانون اساسی برای چه هست؟ چرا بهش عمل نمیشه؟
جمهوری اسلامی در حیات محدود تاریخی خودش در 44 سال گذشته به خوبی نشون داده که به هیچ وجه متکی به قانون نیست و به حکومت قانون اهمیتی نمیده. قانون را هر وقت دلش خواست و منافع اون رو تأمین میکنه اجرا میکنه، از موتور سرکوب استفاده میکنه برای حتی اجرای قوانین خودش. بخش حقوق ملت از قانون اساسی تأمین حقوق اولیه به بسیار حداقل برای مردم ارائه میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست و اجرا نمیکنه اون را. و این به ما نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به هیچ قانونی نداره جز این منافع دیکتاتوری خودش و منافع تأمین کننده استبداد خودش علیه مردم، و الا براش اهمیتی نداره که بخواد قوانین انسانی و قوانین تأمین کننده حقوق مردم رو اجرا کنه.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته که این 4 نفر اغتشاشگر بودن، به محاربه متهم شدن. از جمله اتهامات اونها رو کشیدن سلاح با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی خونده. این گفته ها در حالیه که در فیلم ها و ویدیوهای منتشر شده به وضوح دیده میشه که معترضان دست خالی هستند و ماموران به سوی اونها به طور مستقیم شلیک میکنن، بعضی اوقات با رگبار گلوله. و این چیزی که دادستان عمومی و انقلاب نظام مقدس جمهوری اسلامی میخونه تا چه حد ضدیت مردم با اون میتونه محاربه باشه؟
این کیفرخواست که برای بیشتر از 300 نفر از جوانان ایرانی تنظیم شده و 4 نفر از اونها را به محاربه متهم کرده، نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی هنوز صدای معترضین را به خوبی نشنیده و خودش را به خواب زده و متوجه نیست که در جایگاه خیر قرار نداره، بلکه مردم دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی در جایگاه شر قرار داره. و این کیفرخواست برای حمایت از شری به نام جمهوری اسلامی، و الا شهروندانی که با دست خالی به خیابان آمدن، اولا حق آمدن به خیابان و برگزاری تجمع مسالمت آمیز را داشتند و دارند، ثانیا حق اعتراض دارند، ثالثا اعتراض و انتقاد به حکومت به هیچ عنوان جرم نیست، هیچ یک از رفتاران شهروندان مصداق جرم نیست، بلکه آنچه رفتار حکومت است و سرکوب میکنه مردم در خیابان، مستقیم به اونها شلیک میکنه، به اونها گاز اشک‌آور میزنه، اجازه برگزاری تجمع به اونها نمیده، این عمل خلاف قانون است. این عمل جمهوری اسلامی که جرم دولتی محسوب میشه، و اگر دادستان انسان صادق و عادلی است که باید باشد ولی نیست، باید کیفرخواست علیه مأمورینی که به مردم شلیک میکنن صادر کنه. بعد در ضمن مسئله محاربه که یک عنوان مذهبی است به هیچ عنوان مصداق نداره. کدام یک از شهروندان اسلحه داشتن که چنین اتهامی بتونه به اونا نسبت داده بشه؟ مضافاً به این که اساساً نوع چیدمان حکومت در دادگاه‌هاش با کدام استاندارد اینها را بازجویی تحقیق کردن و امروز به این اتهامات رسیدن؟ کدام وکیل مستقل در این پرونده حضور داره؟ هیچ یک از این متهمان بیشتر از 300 نفری که آقای دادستان اشاره کرده، هیچ کدام از اونها حق دسترسی به وکیل منتخب خودشون را نداشتند و ندارند. چگونه میتونی اونها را متهم بکنید و فریاد بزنید که نظام مقدس جمهوری اسلامی در خطر است؟ بله، نظام دیگه مقدس نیست، هیچ وقت مقدس نبوده. این مردمند که مقدسند و حقوق اونهاست که باید مورد احترام قرار بگیره، نه این رفتاری که شما انجام میدید. بنابراین این که فرخواست تراپا حاوی نکات خلاف قانون، ضد حقوق بشر و مغایر حقوق انسانی است و به هیچ عنوان در هیچ مرجع صالح قضایی با استانداردهای عادلانه دادرسی امکان رسیدگی به چنین اتهاماتی وجود نداره و فوراً همه افراد بازداشتی باید آزاد شوند.
آقای رئیسی، بسیاری از معترضان در خیابان، دانشجویان در دانشگاه‌ها و کودکان در مدارس روبوده شدند. اینکه چه نهادی برده، کجا برده، خبری در دست نیست. مشخصاً پس از آتش‌سوزی زندان اوین هم که بسیاری از معترضان در همون زندان بودند، تا به امروز با خانواده‌های پریشان و نگران خودشون تماسی نداشتند. این از نظر قانون چه تحلیلی رو می‌طلبه؟
موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. بازداشت کردن یک امری است که حکومت وقتی به اون مبادرت میکنه، هر مأموری و یا هر یک ارگانی که به اون مبادرت میکنه مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی باید فوراً حد اکثر ظرف یک ساعت به شخص تفهیم اتهام بشه و همچنین فوراً خانوادهش مطلع بشه و فوراً به اون گفته بشه که حق داشتن وکیل داری. وقتی افرادی رو میروباین، حمله میکنن به مدارس، به خانه های مردم و به هر جایی و افراد را میروباین، این به معنی رفتار جنایتکارانه ضد بشری است که حتی نظام حقوق بین الملل بشر هم اون برای اون اعلامیه مشخص داره که هیچ کس حق نداره. کنوانسیون جهانی ما داریم علیه روبودن قهری افراد و بازداشت کردن اونها بدون تشریفات قانونی. تشریفات قانونی از ثانیه اول بازداشت باید رعایت شود تا آخرین لحظات. این نشون دهنده استیصال ساختار حاکم هست که حتی نمیتواند مقررات خودش را اجرا کنه.
از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهی شما. بیش از 600 نویسنده، هنرمند و فعال مدنی از جمله شهرنوش پارسیپور، علی باباچاهی و داریوش آشوری در اعتراض به بازداشت ضربتی هنرمندان و نویسندگان در بیانیه خواستار آزادی آنها شدند. در این زمینه همکارم نسرین افشار با فاطمه اختصاری، شاعر و فعال سیاسی که از امضا کنندگان این بیانیه نیز هست، گفتگو کرده.
این بیانیه جمعی از هنرمندها و کنشگران هستش در اعتراض به تهدید، ارعاب و دستگیری سایر هنرمندان و نویسندگانی که در این مدت ما شاهدش بودیم. ما نگران جان همصنفی هامون هستیم، نگران جان هنرمندان و نویسندگانی که روبوده شدن، دستگیر شدن. از روزهای ابتدایی اعتراضات ازشون خبری نیست و هر روز هم داره بر تعدادشون افزوده میشه. ما محکوم کردیم این دستگیری ها رو، نه تنها این دستگیری هایی که در این روزهای اعتراضات رخ داده، بلکه به طور کلی دستگیری و فشار بر هنرمندانی که حالا 44 سال این وجود داره و در این اواخر به اوج خودش رسیده و خواستار آزادی بی قید و شرط همکارانمون شدیم. در این بیانیه شما نگاه بکنید، اسم بسیاری از این هنرمندان و نویسندگان اومده. من به چند تا اشاره میکنم: خانم عاطفه چهارمحالیان، آقای بهروز روز یاسمی که همین چند روز پیش دستگیر شدن، سعید هلیچی، بنفشه کمالی که از روزهای ابتدایی اعتراضات در دستگیر شد و خبری ازش نیست و خبری هم برای آزادیش اصلا نیست و بسیار نگران کننده است این وضعیت و این لیست همچنان آپدیت خواهد شد متاسفانه. اما و بسیاری اسمهای دیگه هم هستش که خب متاسفانه وقت نیست که من همه رو برشمارم.
صدور این بیانیه‌ها چقدر میتونه جلوی سرکوب و بازداشت نویسندگان و هنرمندان رو از سوی نیروهای امنیتی و حکومت بگیره؟
من فکر میکنم وظیفه انسانی ما هنرمندها هستش که از همدیگه حمایت کنیم و این حمایتمون رو نشون بدیم و در واقع در جایگاه درستی در مقابل حکومتی که دستگیر میکنه و فشار میاره بر هنرمندان بایستیم. امضای این نامه ها، بیانیه ها کمترین کاری هستش که ما میتونیم بکنیم تا جامعه جهانی رو آگاه کنیم نسبت به این قضیه، نسبت به اینکه هنرمندها و نویسنده های یک کشور رو دارن دستگیر میکنن به جرم نوشتن، به جرم تفکر و به جرم اینکه فقط نشون دادن که مخالف ظلم هستن و آزادی میخوان. به علاوه اینکه برای یک تأثیر دیگه هم که میتونه این بیانیه ها داشته باشه اینه که برای ایرانی ها، خانواده هایی که جز خانواده های دستگیر شده ها هستن، اسم عزیزانشون رو بگن و نترسن و این انتشار اسامی اینها و خبر رسوندن اینها به جامعه جهانی، به تمام مردم کل جهان، باعث میشه که یک فشاری بر حکومت جمهوری اسلامی ایجاد بشه و متوقف کنه یه جایی این روند سرکوبگرانه رو.
خانم اختصاری، اساساً چرا حکومت از نویسندگان، هنرمندان و اساساً از اهل قلم اینقدر بیم داره و در اولین اتفاقات اعتراضی نوک پیکان سرکوبش رو جلوی اونها میگیره؟
اولاً اینکه به نظر من حکومت از تفکر بیم داره، از تفکر آزاد و مستقل میترسه و نویسنده ها سردمداران آگاهی رسانی برای این جامعه هستن، کاری که از ابتدای وجود نویسنده و نوشتن داره اتفاق میافته. یعنی اصلا اساس نوشتن و هنر بر اساس آگاهی رسانی هستش. به علاوه اینکه هنر خودش میتونه تأثیر عمیقی بر افراد داشته باشه، اون تأثیری که یک شعر میذاره بر افراد جامعه و اونها رو همراه میکنه با اعتراضات، بسیار تأثیر بیشتری هستش تا حالا یه خط جمله معمولی. و این هنر همه هنرها رو شامل میشه، شعر، داستان، هنرهای تصویری. و یه نکته دیگه هم هستش که این مبارزه رژیم ایران با نویسنده ها، با هنرمندان 44 ساله که شروع شده، 44 ساله که این فشار بر نویسنده ها وجود داره، سانسور وجود داره، سرکوب اونها وجود داره، دستگیری ها و کشتار اونها وجود داره. بکتاش آبتین رو ما هنوز یادمون نرفته که در زندان نویسنده بود که در زندان کشته شد چند ماه پیش، یک سال شاید شده الان. و این بغض 44 ساله باعث یک خشمی میشه که در اثر هنری خودش رو نشون میده و این حکومت رو میترسونه. تمام این پروسه‌ای که از فشار شروع میشه و به یک اثر هنری تبدیل میشه و تأثیرش رو بر قشر زیادی میگذاره، بر قشر زیادی از جامعه میگذاره و یک اثر خیلی درونی و عمیق هم هست.
بیش از 600 نویسنده، هنرمند و فعال مدنی در بیانیه خواستار آزادی هنرمندان و نویسندگان بازداشتی شدند. فاطمه اختصاری، شاعر و فعال سیاسی که از امضا کنندگان این بیانیه است، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. و اما ایمنا، خبرگزاری شهری ایران، به نقل از مرکز آمار از رسیدن نرخ تورم متوسط در کشور به 42.9% خبر داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده.
تورم متوسط 42.9% اعلام شده برای سال. این در ادامه اون قصه پرغصه سابقه که تورم در نرخ بسیار بالایی وجود دارد. منتها دستگاه آمارگیری ایران چندین شاخص دیگر را هم معرفی میکنه، نظیر تورم نسبت به ماه پیش که این معنی داره میتونه روند افزایش یا کاهش تورم نشون بده. دیگر تورم نقطه به نقطه که این مفهوم تورم یک ماه امسال رو نسبت به ماه سال پیش میسنجه که معنای خیلی محدودی داره و غالبا حتی اقتصاد خونده ها هم گرفتار میکنه. نکته اساسی این است که تورم 43% 42.9% در جوار افت تقاضا اتفاق افتاده، یعنی در همین سال گذشته قدرت خرید مردم در حدود 30% کاهش پیدا کرده. وقتی تقاضا کاهش پیدا میکنه باید قیمت ها بیفتن، تورم باید مهار بشه. عملا وقتی تورم اینچنین در کنار کاهش تقاضا وجود داره، حکایت از این میده که تورم واقعی بسیار بالاتر از این 43% است که در آمار منعکس شده. به این ترتیب اون یکی ارقام رو هم باید در حوزه خودشون تفسیر کرد که تورم مثلا نقطه به نقطه به چه معناست. من غالبا دیدم از دانشجویان اقتصاد در این زمینه دچار گرفتاری هستند و چه بسا دستگاه آماری ایران فقط برای شلوغ کردن از هان این همه آمار رو در این زمینه آمده.
آقای منصور، حالا با گذاشتن همه اینها در کنار هم، چشمانداز اقتصاد خانواده چگونه خواهد بود در ایران؟
در همین اطلاعاتی که اعلام شده، این نشون میده که تورم مثلا روی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در حدود 71% و روی کالاهای غیر خوراکی حدود 36%. این تورم معنیش این است که مردمی که وزن مصارفشون متمرکز است روی مواد خوراکی، اونا بیشتر رنج میبرن از تورم. برای اینکه یک خانواده فقیر بیشتر درآمدش صرف خرید خوراک میشه، در حالی که خانواده ثروتمند که پول بسیار داره بخش معینی از اون صرف خوراک میشه. به این ترتیب این نشان میده که فشار تورم روی اقشار پایینتر بسیار شدیدتره. به یه نکته دیگر باید توجه کرد و اون مسئله بسیار اساسی است و اون این که تورم یعنی یا حجم نقدینگی به تناسب بالاتر از حجم کالاها و خدمات مورد تقاضا باشه و یا اینکه نقدینگی حتی افزایش پیدا نکنه، اون یکی حجم کالاها و خدمات کاهش پیدا بکنه. در این صورت ایجاد تورم میشه. در ایران یه مسئله قیفه وجود داره که در جوامع دیگر بسیار بسیار ضعیف‌تر و کمتر عمل میکنن، به اونی که تورم در واقع از ساختار اقتصاد واقعی یعنی از کالاها و خدمات برمی‌خیزه. برای اینکه بسیاری از این کالاهایی که یا خدمات که فروخته میشن، اینا کالاهای مولد نیستن، کالاهای انگلی هستن و حتی تبلیغ میشن. مثلا شما این هزاران میلیارد تومانی که صرف حوزه‌های علمیه می‌شود، خب اینا تولید خدماتشون چیه که به بازار بیاد؟ خدمتی تولید نمی‌کنن، حسابدار نیستن، پزشک نیستن، مهندس نیستن که به بازار بیاد متقاضای مردم قرار بگیره، ولی قدرت خریدی می‌شود در دست این مصرف کنندگان انگلی که قیمت‌ها رو بالا ببرن. شما وقتی در روزنامه‌های رسمی ایران می‌بینید که مثلا خباست هر ویژگی امام جواد از زبان آیت الله بهجت رو می‌فروشن، خب این کار جدا از این که به لحاظ فرهنگی ملت رو تباه میکند، ایجاد تورم میکنه. برای اینکه این نوع کالاها که کالاهای یا خدمات مصرفی مول به درد بخور مردم نیستند، بلکه قدرت خریدی میشن در دست این تولید کنندگان پرازیت انگل، اونا تقاضاشون برای کالاهای واقعی بالاتر میره، در نتیجه ایجاد تورم میشه.
آقای منصور، تصور میکنید با اعتراضات سراسری، همیاری مردم در خارج از کشور و تحت تاثیر قرار دادن کشورهای دیگه و اعمال مقدار زیادی تحریم علیه جمهوری اسلامی، آینده اقتصادی ایران به کجا خواهد رفت دقیقاً؟
ملاحظه بفرمایید آینده اقتصادی ایران از ساختار اقتصادی ایران برمی‌خیزه که ساختاری به شدت غیر متعارف، یعنی اینکه شما در یه اقتصادی که 70-80% رو باید یک دولت ناکارآمد اداره کنه، در نتیجه بخشای بزرگی از درآمد صرف تامین زندگی این افراد میشه که خودی تلقی میشن، درآمدهای بسیار بالایی دارن. خب با این تحولات تغییر نمیکنه، بلکه احیانا تشدید هم میشه. یعنی در شرایط بحرانی هر کدوم از این جریانات سعی میکنن که حداکثر ممکنه پول رو بلند کنن و به حسابهای خودشون بریزن. در نتیجه این شرایط بحرانی به شرایط اقتصادی مردم فایده قطعا نمیرسونه، بلکه دشوارتر میکنه. تحریم بستگی داره که چه تحریمایی انجام بگیره. تحریمایی که متوجه سران حکومت باشه و شرکت های خاص اونها رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو تحت فشار قرار بده، و الا همیشه دولت ها اثر سوء تحریم ها رو تحمیل میکنن به مردم، در نتیجه خودشون از نظر خرید مایحتاج هیچ وقت دچار گرفتاری نمیشن. در نتیجه نظام اقتصادی وقتی درست میشه که این دستگاه که مدام در وضع اقتصاد خرابکاری میکنه، این دستش از سیستم اقتصادی کوتاه بشه.
مرکز آمار ایران از رسیدن نرخ تورم متوسط در کشور به 42.9% خبر داده است و اکثر اقتصاددانان معتقدند که نرخ تورم واقعی بسیار بیش از این است. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه مدعی شد که روسیه حدود 2000 فروند پهپاد به ایران سفارش داده است. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانیش در کنفرانسی که روزنامه اسرائیلی هارتس ترتیب داده بود، صدای پهپادهای ایرانی را نفرت انگیز خواند و گفت که هر شب این صدا در آسمان اوکراین شنیده می شود. بنابر گزارش ها، روسیه با پهپادهای ایرانی به زیرساخت‌های اوکراین حمله برده و ده‌ها غیر نظامی از جمله در استان‌های غرب اوکراین بر اثر این حملات کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
اوکراین میگوید که روسیه 2000 پهپاد شاهد به ایران سفارش داده. کیف میگوید مسکو در حمله به اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده میکند.
щоденно працюємо над посиленням нашого захисту.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه ادعا کرد که مسکو در ازای این پهپادها از برنامه هسته‌ای تهران حمایت میکند.
як ви думаєте, а чим Росія платить Ірану за це?
به نظر شما روسیه برای این کار به ایران پول میدهد؟ آیا ایران فقط به پول علاقه دارد؟ احتمالاً نه پول، بلکه روسیه به برنامه هسته‌ای ایران کمک میکند. احتمالاً معنای اتحاد آنها دقیقاً همین است.
ваші політики ухвалили одне лише рішення.
ولادیمیر زلنسکی میگوید که تعدادی از کادر آموزشی ایران به روس‌ها شیوه استفاده از پهپادها را آموزش دادند. همزمان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایران با این اقدام خود اشتباه بزرگی مرتکب شده.
First of all, we have to be able to counter the drones and that is
اول از همه ما باید با هواپیماهای بدون سرنشین مقابله کنیم و این کاریه که باید انجام بدیم، کاری که قراره اینجا انجام بدیم. شما شاهد موفقیت‌های از سوی اوکراینی‌ها در توقف برخی از اونها هستید، اما این یک فناوری خطرناک است و باید متوقف بشه. و اینکه ایران در این زمینه با روسیه همسو خواهد شد، باید پیامی برای کشورهای دیگه باشه که ممکنه بخوان از رأی دادن در برخی نهادهای جهانی خودداری کنن یا فقط در روابط خود با روسیه دوباره در مورد اون فکر کنن، زیرا ایران وضعیت رو تغییر داده. اگر درباره ایران نگرانی دارید، باید نگران عرضه این فناوری توسط ایران به روسیه باشید.
نانسی پلوسی میگوید در حالی که واشنگتن در تلاش است با توافق هسته‌ای با تهران جهان را مکانی امن‌تر کند، ایران با حمایت تسلیحاتیش از روسیه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. او همچنین از کشورهایی که اقدام‌های روسیه را محکوم نمی‌کنند انتقاد کرد. ساعتی پیش از آن ولادیمیر زلنسکی از اسرائیل به شدت انتقاد کرده بود. او اسرائیل را به بی‌طرفی در جنگ اوکراین متهم کرد و گفت که تصمیم رهبران اسرائیل برای حمایت نکردن از کیف منجر به مشارکت نظامی روسیه با ایران شده. از سوی دیگر تهران این ادعاها را شایعه می‌خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که حاضر است تیمی از کارشناسان نظامی ایران و اوکراین این موضوع را بررسی کنند. ساعتی پیش از آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم گزارش را درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی را فضاسازی غلط خوانده بود.
اما طرفهایی که جمهوری اسلامی ایران رو متهم میکنن به طرفداری از یک طرف جنگ، این کاملا یک فضاسازی رسانه ایست، کاملا یک رفتار فرافکنانه و اتهام زدن بیازل است.
این در حالی است که سازمان اطلاعات نظامی بریتانیا وابسته به وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی به سراسر خاک اوکراین حمله می‌کند. این سازمان می‌گوید که دلیل استفاده روسیه از پهپاد شاهد ساخت ایران نفوذ به پدافند هوایی اوکراین است. پیشتر جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، به شواهدی اشاره کرده بود که حاکی از حضور نیروهای ایرانی در شبه جزیره کریمه برای پشتیبانی از حمله‌های پهپادی روسیه به زیرساخت‌ها و غیر نظامیان اوکراینی است. موضوعی که جفری دیلارنتیس، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد. This continues with evidence
that since August ایران از ماه اوت و با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد پهپادهای مهاجر و شاهد را به روسیه منتقل کرده است. این پهپادهای ساخت ایران متعاقباً در حمله های متعددی علیه اوکراین استفاده شدند. از جمله در حملات گسترده 10 اکتبر که افراد و زیرساخت های غیر نظامی هدف قرار گرفتند.
روسیه هم مانند ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، درخواست ترویکای اروپایی برای انجام تحقیقات توسط سازمان ملل در این زمینه را اقدامی کثیف خواند.
اوکراین و حامیان غربی آن در تلاشند تا یک خبر جعلی دیگر را در مورد عرضه ادعایی پهپادهای ایرانی به روسیه است را منتشر کنند. ما هر گونه تلاش برای دخالت دبیرخانه سازمان ملل در این اقدام کثیف را رد می‌کنیم.
اوکراین میگوید که حمله های روسیه از جمله با استفاده از پهپادهای ساخت ایران روز یکشنبه شهر میکولایوف را که هنوز در دست نیروهای اوکراینی در مرز استان اشغال شده خرسون است هدف قرار داده. حمله هایی که بیشتر اهداف آنها غیر نظامیان و ساختمان های مسکونی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ورزش دوستان همیشه شکیبایی میکنن و منتظر خبرهای ورزشی میشن و نوبت اونهاست. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی میگوید همراه تیم ملی کشتی آزاد این کشور به آمریکا سفر نخواهد کرد. علیرضا دبیر که سال گذشته به دلیل صادر نشدن ویزای سفر به آمریکا از سفر تیم کشتی آزاد ایران به تکساس جلوگیری کرد، روز گذشته به یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی گفته:
اولا که من واقعا مسافرتی نیستم، دوم من خودم واقعا اسممو ندادم، باز بامبول در نیارن سر این که حالا میخوان با من مشکل دارن به خاطر یه تیم ویزا ندن. ما که عشق اینستا نیستیم، برای 4 تا جوان برن آینده دار کشتی بگیرن واسه کشتیمون خوب باشه. به خاطر من واقعا اسم خودمو ندادم، اینجا راحت ترم الحمدلله.
علیرضا دبیر سال پیش به مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا پیغام داده بود که اگر ویزا برای او صادر نکنند اجازه سفر تیم ایران به آن کشور را نخواهد داد. تیم کشتی آزاد ایران قرار است آذر ماه سال جاری برای حضور در مسابقات جام جهانی کشتی راهی آمریکا شود. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به دلیل ممنوع کردن حضور تماشاگر در 2 بازی تدارکاتی ماه گذشته تیم ملی این کشور برابر اوروگوئه و سنگال در اتریش مبلغی حدود 900 هزار دلار ضرر کرده. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، شرکت خارجی طرف قرارداد فدراسیون ایران 650 هزار دلار سهم این تیم را به بهانه عدم بلیط فروشی و تبلیغات محیطی پرداخت نکرده و 250 هزار دلار هم مخارج برپایی اردوی اتریش و این 2 بازی تدارکاتی بوده است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به خاطر وحشت از حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه شهر وین با کمک سفارتخانه این کشور در اتریش حضور تماشاگر در این 2 مسابقه را ممنوع کرد. به گفته یکی از مسئولان سازمان خصوصی سازی، تعلیق نماد باشگاه استقلال در بازار بورس به دلیل شفاف نبودن صورت‌های مالی این باشگاه و همچنین سوء استفاده از پول هوادارانی است که چند ماه پیش سهام این باشگاه را خریداری کرده‌اند. هفته پیش سردار مصطفی آجرلو بعد از حدود 1 سال فعالیت به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال به صورت ناگهانی از کار برکنار شد. به نوشته رسانه‌های داخلی، یکی از دلایل برکناری آجرلو همین عدم شفافیت مالی در این باشگاه بوده است. و استرالیا قصد ندارد تیم ملی بسکتبال خود را برای مسابقات جام جهانی به ایران اعزام کند. به گفته دبیر فدراسیون بسکتبال ایران، استرالیا تا روز دوشنبه 2 آبان نه اقدامی برای گرفتن ویزا انجام داده و نه اعلام کرده که به ایران سفر نمی کند. فدراسیون بسکتبال استرالیا بعد از اعتراضات مردم ایران هفته گذشته اعلام کرد برای بازی با تیم ملی بسکتبال ایران به تهران سفر نخواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. هرچند این مجله به پایان میرسه، اما یادتون نره هرگز که رادیو فردا خاموشی نداره و اصلا خاموشی نمیشناسه و در این صورت همراه ما باشید همیشه. پویا، پایدار و پیروز باشید و سربلند. خدا نگهداره تک تک شما.